سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم، برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش ها به نشست سوم دوحه. و نمایشگاه آثار هنری در هرات. سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تأکید کرد که تنها مردم فلسطین هستند که برای آینده باریکه غزه پس از جنگ تصمیم خواهند گرفت و آمریکا و رژیم صهیونیستی نقشی نخواهند داشت. جهادتاها سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین گفت مواضعه آمریکا از روز اول در مورد رژیم اشغالگر قدس جانبدارانه بوده و پوشش مستمری برای این رژیم فراهم کرده. جهادتاها با بیان ای که تلاش های میانجی ها برای دستیابی به توافق آتش‌بس و تبادل اسیران بین رژیم صهیونیستی و مقاومت فلسطین ادامه دارد افزود رژیم اشغالگر باید به قطعنامه های بین المللی پایبند باشد و به تجاوز نظامی خودش پایان بده. سخنگوی جنبش حماس گفت دولت آمریکا باید کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را بر پذیرش پیشنهاد آتش‌بس تحت فشار قرار بده. پس از گذشت بیش از 9 ماه از تجاوز بدون نتیجه و دستاورد رژیم صهیونیستی به باریکه غزه، این رژیم روز به روز بیشتر در بحران‌های داخلی و خارجی خودش فرو میره. رژیم صهیونیستی طی این مدت دستاورد غیر از جنایت، قتل عام و ایرانی، جنایت‌های جنگی، نقض قوانین بین‌المللی، بمباران نهادهای امدادرسان و قحطی و گرسنگی در این منطقه نداشته. سفیر ایران در کابل با اشاره به دیدارهای خودش در حاشیه نشست دوحه 3 درباره پیامدهای تجدید مداخلات بیگانگان در افغانستان و ابتکارات منطقه‌ای برای حل مسائل کشور تاکید کرد. حسن کاظمی قمی با انتشار پیامی در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و همسایه‌ای که بیشترین تأثیر را از بحران‌های چند ده ساله افغانستان دیده، رویکرد سازنده‌ای نسبت به این کشور دارد و ضمن هشدار درباره پیامدهای تجدید مداخلات بیگانگان بر ابتکارات منطقه‌ای برای حل مسائل افغانستان تأکید می‌کند. او افزود که در حاشیه نشست سوم دوحه گفتگوهای ثمربخشی با نمایندگان ویژه کشورهای مختلف از جمله هلند، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، نروژ، سوئیس، آلمان، ترکمنستان، اتحادیه اروپا و هیئت دولت سرپرست افغانستان برگزار شد. با گفته سفیر ایران در کابل، تبیین نگرانی‌های مشترک، ایجاد کمیته‌های تخصصی، جستجوی راه‌های برون رفت از بحران و ارزیابی تمهیداتی به منظور ایجاد ثبات و امنیت پایدار در افغانستان از محورهای مهم این نشست‌ها و رایزنی‌ها بود. سومین نشست دوحه در روزهای 10 و 11 سرطان با میزبانی معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه، پایتخت کشور قطر، برگزار شد. در این نشست نمایندگان 25 کشور و 5 سازمان بین المللی با حضور هیئتی از طالبان حضور داشتند و مانند نشست‌های قبلی دوحه پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران این نشست برگزار شد. همکارم بصیر احمد حسین زاده تماسی داشت با خانم مریم تکافی، خبرنگار ایرانی حاضر در نشست سوم دوحه، و از وی پرسید که در این نشست چه گذشت و آیا میشه به دستاوردهای مشخصی در این نشست اشاره کرد؟
نشست دوحه برای سومین بار در تاریخ 10 و 11 تیر ماه در هتل ریتز کارلتون دوحه برگزار شد. یک تفاوت اساسی این نشست دوره سوم نسبت به دوره‌های قبل داشت و اون این بود که طالبانی که در دوره گذشته حاضر به شرکت نشده بود، این بار با یک دیپلماسی فعال اومده بود و البته شرط و شروط‌هایی رو هم قبل از برگزاری برای سازمان ملل در نظر گرفته بود، مثل اینکه جامعه مدنی در این اجلاس حضور پیدا نکنند و اینکه سطح مهمان‌هایی که دعوت شدن ترکیبش تغییر نکنه. بعد از اینکه حضور پیدا کرد، به خاطر اینکه روز اول دیپلماسی خیلی فعالی رو از خودش نشون داد و با نمایندگان کشورهای مختلف دیدارهای دو جانبه داشت، همه تصور می‌کردند که این اجلاس باید یک تفاوت اساسی داشته باشه و طالبان داره تحرکات مختلفی رو انجام میده. اما در نهایت به خاطر سکوت خبری نمایندگان در روز اول خبر دندانگیری نصیب خبرنگاران نشد و همه منتظر بودن ببینن تا در روز دوم اجلاس چه نتیجه‌ای رو در پی خواهد داشت. روز دوم هم همینطور دیدارهای دو جانبه مرتب برگزار می‌شد، اجلاس و جلسه نمایندگان برگزار شد و در نهایت منتهی شد به کنفرانس خبری که در ساعت 4:30 بعد از ظهر روز 11 تیر ماه برگزار شد و خانم دی کارلو معاون دبیرکل سازمان ملل اومد پشت تریبون قرار گرفت و بالاخره خبرنگاران متوجه شدند که دستاورد دوحه چه چیزی هست. خانم دی کارلو از همون ابتدا به مسئله حضور زنان اشاره کرد و گفتش که این برای ما اصلا قابل پذیرش نیست، نه برای دنیا که نیمی از جمعیت افغانستان در واقع به فعالیت بطن جامعه بر نگرده، تحصیل دختران یک مسئله نگران کننده است و ما امیدواریم که طالبان به اینها گردن بذاره. اما نکته مهمی که اشاره کردیم بود که هیچ گونه صحبتی در مورد اینکه طالبان رو به رسمیت بشناسند مطرح نشده در داخل نشست و در مورد رفع تحریم ها هم صحبت جدی و یا اینکه وعده جدی داده نشده. به نظر میرسه که نشست دوحه هیچ دستاوردی حداقل نداشته و تفاوتی با نشست های قبلی به اون صورت نداشته. تفاوتش فقط حضور طالبان بود، اما در نهایت اون همه دیداری که طالبان با نمایندگان مختلف برگزار کرد نتونست اون دستاوردی که مد نظرش بود رو براش محقق بکنه. در نهایت نماینده چین هم در یک گفتگویی با خبرگزاری ایراف صحبت کرد و به بحث پیامدهای مهاجرتی جامعه افغانستان و تحمیل این پیامدها بر کشور ایران و پاکستان اشاره کرد. نشست دوحه روی محورهای مختلفی برگزار شد. مسائل مالی، توانمندسازی بخش اقتصاد افغانستان و مسئله زنان، مواد مخدر، اینها موضوعاتی بود که توی نشست‌های مختلف مطرح شد. به گفته خود سخنگوی طالبان، کشورها هیچ گونه اشاره‌ای به برخورد نظامی با طالبان نداشتند و در جهت حمایت از مردم افغانستان صحبت‌های مطرح شده در این نشست. نشست کار خودش رو پایان داد، اما دیدار بخشی از فعالان جامعه مدنی با اعضای سازمان ملل همچنان بعد از نشست دوحه همچنان در حال برگزاری، باز هم پشت درهای بسته و در واقع نمایندگان سازمان ملل میخوان مطمئن بشن که صدای جامعه مدنی افغانستان رو هم نسبت به نگرانی در مورد وضعیت افغانستان میشنوند.
خوب، گزارش خانم مریم تکافی خبرنگار ایرانی را از نشست سوم دوحه و آنچه که در حاشیه های این نشست گذشت شنیدیم. همان گونه که در صحبت های خانم تکافی هم اشاره شد و بسیار از کارشناسان و صاحب نظران هم برای مسئله تاکید داشتند، نشست سوم دوحه کدام دستاورد خاصی نداشته. اما برخی از کارشناسان بر این باورند که در آژندای نشست کدام دستاورد خاص تعیین نشده بود و بیشتر جهت تبادل نظر و حل برخی مشکلات اقتصادی این نشست شکل گرفته بود که نتایج نسبتاً خوبی هم داشت. عمر صمد سفیر سابق افغانستان در فرانسه بر این باور هست که این نشست فقط جهت اعتماد سازی میان طرفین بوده و تا حدودی به اهداف خودش دست پیدا کرده.
دور سوم دوحه قسمی که قبلا هم ما پیش بینی کرده بودم یک دوره بود و است برای از اینکه اعتماد سازی پس دوباره احیا شود. در خلال 3 سال گذشته به خاطر دلایل مختلف، بعضی دلایل سیاسی، دلایل منافع، ما شاید از این بدیم که اجماع بین المللی در ارتباط با افغانستان ضعیف شده و اجماع در بین افغان ها در خارج مخصوصا از افغانستان هم ضعیفتر شده. لحاظا در هر دو قسمت باید کار صورت بگیره. این نشستی که صورت گرفت بیشتر بر ازی بود که اولا همه اجزایی را که لازم است در دور میز رسمی جمع کنند. وقتی دور میز رسمی میگیم، دور میز است که در اونجا حکومت ها جمع میشن، سازمان های بین المللی جمع میشن و طرفی که امروز در افغانستان حاکمیت به دست داره اونا چون در دور دوم حاضر نشدن، ملل متحد بنابر امری که و هدایتی که سرمنشی داده بود مکلف بود به این که جانب مقامات امارت اسلامی را به میز دوحه بکشانند که این کار را انجام دادند، البته با بعضی ملاحظاتی که بعضی افغانهای دیگه داشتند، چون اونا هم میخواستند که در میز باشند ولی میز دیگه قرار است که دایر شود که در اونجا باز بعضی افغانها و بعضی نماینده های جامعه مدنی امکان داره که بعضی از سکتور خصوصی هم حضور به هم برسانند و امی صحبت دوام بتن که یک کار نیک هستیم. امیدوار هستیم که یک روز فرصت از این مهیا شود و شرایط اجازه بده و امی اعتماد سازی به حد پیش بره که همه بتانند دور میز و هم بنشینن و صحبت داشته باشند. ولی بفکر میکنم به این قسمت قدم مهم گذاشته شد. کمبودهای البته همیشه بوده و است، ولی دستاوردهای هم است. خب ببینین، بعضی موضوعات در دوحه 3 مطرح شد. آجندا اون معلوم شد که بیشتر اقتصاد محور بود، به موضوع مواد مخدر، موضوع کشت بدیل اینا مطرح شد که در این قسمت هم دستاوردها بوده و هم کمبودهای وجود داره. موضوعات اساس دیگه مانند حقوق بشر، موضوع دسترسی دخترها به آموزش، موضوعات که زیادتر شکل سیاسی داره و تا به امروز یا قانون اساسی اینا آن هنوز مطرح نشده. اگر فرصت اجازه داد و اگر شرایط اجازه داد در یک وقت و زمانی به یک شکلی که افغان ها میخواهند و به یک شکلی که همه سر از اون توافق داشته باشند امکان داره مطرح شود تا حرف یکی دیگر بین خود با هم مطرح کنیم و بشنویم. جامعه بین المللی البته یک پای خود داره و برای جامعه بین المللی مهم این است که ثبات در افغانستان به یک شکل خاص باشه، امنیت خودشان تضمین شده باشه. لحاظا اولویت ها متفاوت است. من فکر میکنم که آلی کار آینده بیشتر تمرکز میکنه بر این که قطعنامه 27-21 چی میخواه انجام بده. لازم فکر میکنم که صحبت، مطرح کردن قضایا، تکنیکی فکر کردن و بالاخره موضوعات اساس هم مطرح کردن اینا همش جزء یک تعاملی باید باشه که مثبت باشه، هدفمند باشه، اصولی باشه و به نفع مردم افغانستان تمام شده. در این قسمت قدم های گذاشته شده ولی کافی نیست، قدم های بیشتر و بزرگتر هم باید در آینده گذاشته شده.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما دوستانه شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. وزیر دفاع پاکستان با تأیید حملات هوایی کشورش به خاک افغانستان بر ادامه ای روند تأکید و تصریح کرد که اگر از افغانستان با ما حمله شود به این کشور حمله خواهیم کرد. خواجه آصف در گفتگو با رسانه‌ها از ادامه حملات خودش به خاک افغانستان با هدف مبارزه با تروریسم خبر داد و افزود پاکستان به عنوان بخشی از عملیات نظامی عزم استحکام با هدف مقابله با تروریسم به حملات خود در خاک افغانستان ادامه خواهد داد. او اظهار کرد حملات هوایی گروه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که از نظر پاکستان متهم هستند که نیروهای امنیتی و غیر نظامیان هدف قرار می‌دهند. وزیر دفاع پاکستان حملات فرامرزی کشور را مشروع خواند و گفت حکومت طالبان از انجام حملات قریب الوقوع مطلع نخواهیم کرد، زیرا چنین اقدامی غافلگیری را از بین می‌برد. چرا باید به اونا بگوییم که آماده شوید، ما می‌خواهیم عملیات کنیم؟ خواجه آصف اضافه کرد افغانستان بر رغم درخواست ما برای جلوگیری از تعرض از خاکی کشور علیه پاکستان تمایل به اقدام علیه تحریک طالبان نداشته. این اظهارات وزیر دفاع پاکستان در حالی است که حکومت طالبان در افغانستان این حملات را نقض حاکمیت خودش توصیف کرده. میدونین شما عزیزان شنونده که پاکستان در یک سال اخیر بارها طالبان افغانستان متهم کرده که به گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان پناه دادن، اتهامی که مقامات حکومت سرپرست کابل همواره اتهام را رد کردند. در همین حال اکسپرس تریبیون با انتشار مطلبی در سایت خودش بعد دیدار هیئت پاکستان در دوحه با نمایندگان طالبان اشاره کرده. این رسانه نوشته که پاکستان و طالبان افغانستان برای اولین بار در چند ماه اخیر در پایتخت قطر در حاشیه دوحه 3 دیدار کردند و در رابطه با تحریک طالبان پاکستان گفتگوهای مهمی انجام دادند. دیدار هیئت طالبان با هیئت پاکستان در محل اقامت سفیر پاکستان در قطر بین آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و سرپرست هیئت اعزامی اونا به دوحه 3 روز دوشنبه انجام شد. اکسپرس تریبیون در ادامه نوشته که سفیر پاکستان در قطر ذبیح الله مجاهد به ضیافت شام دعوت کرد و در این مراسم او با آصف دورانی سفیر پاکستان گفتگو کرد. مجاهد در این دیدار تعامل خودش با پاکستان را خوب خواند و ابراز امیدواری کرد که روابط بین دو همسایه بهبود پیدا کند. همچنین آصف دورانی گفته که در مورد نشست دوحه و مسائل منطقه ای با هیئت طالبان گفتگو کرده. نمایشگاه 3 روزه آثار هنری زیر نام شام هرات به هدف حمایت از هنرمندان و کارهای هنری در شهر هرات گشایش یافت. در این نمایشگاه که با استقبال بی‌نظیری از سوی شهروندان و مسئولان محلی هرات روبرو شده، 250 اثر نقاشی، مینیاتوری، گرافیک و خوشنویسی به معرض دید گذاشته شده. مسئولان برگزاری نمایشگاه شام هرات میگن روز نخست برگزاری این نمایشگاه با استقبال گسترده مردم روبرو بود و قرار است که این نمایشگاه امروز و فردا نیز برای علاقمندان باز باشد. گزارشی در همین خصوص از همکارم فیض احمد محمدی بشنوید.
نمایشگاه 3 روزه آثار هنری زیر نام شام هرات به هدف حمایت از هنرمندان و کارهای هنری در شهر هرات گشایش یافت. در این نمایشگاه که با استقبال بی‌نظیری از سوی شهروندان و مسئولان محلی هرات روبرو شده، 250 اثر نقاشی، مینیاتوری، گرافیک و خوشنویسی به معرض دید گذاشته شده است. مقام‌ها در اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات با تاکید بر حمایت‌های همه‌جانبه از هنرمندان، نویسندگان و ناشران آثار هنری و فرهنگی این نمایشگاه را ارزنده دانسته و گفتند هنرمندان و خطاطان هرات از سالیان دور تا کنون به خاطر زنده ماندن مکتب‌های هنری این ولایت تلاش‌های بی‌دریغانه ای را به خرج دادند. عبدالکریم ارباب‌زاده، یکی از نقاشان و برگزار کنندگان این نمایشگاه، با اشاره بر این که آثار ارائه شده برای نمایش از دید هنری و ارزشی از جایگاه خوبی برخوردار هستند اظهار داشت هدف اساسی از برگزاری این نمایشگاه و نمایشگاه‌های مشابه در هرات و سایر ولایت‌های افغانستان معرفی هنرمندانی است که فراموش شدند و آثار هنری که از ارزش‌های فراوانی برخوردار هستند. ارباب‌زاده تصریح کرد احیای هنر، جلب توجه مردم به بازدید و خرید آثار هنری و همچنین آشنایی بیشتر شهروندان به صنایع دستی از دیگر اهدافی است که در این نمایشگاه به آن پرداخته شده است.
مجموعی از آثار میشه تقریبا 230 یا 250 اثر میشه که بیشتر کارا خانومای، کمتر کارا آقایونه که از بخش ذکور اونا در این نمایشگاه اشتراک کردن کار کردن.
از سوی دیگر شماری از اساتید هنر در هرات برگزاری نمایشگاه را فرصتی مناسب برای معرفی بیشتر جایگاه هنر و هنرمندان است و تاکید می‌کنند اگر حمایت‌های ملی و حکومتی از هنرمندان وجود نداشته باشد، فعالیت‌های هنری به رکود مواجه خواهد شد و در چند سال آینده دیگر هیچ اثر هنری به وجود نخواهد آمد. این هنرمندان هراتی برگزاری چنین نمایشگاه‌های را قابل قدر دانسته و خاطر نشان کردند. حضور مسئولان حکومتی برای بازدید و تشویق هنرمندان جان تازه‌ای به هنر و صنایع دستی این ولایت خواهد داد.
اگر بیشتر دولت حمایت کنه هنرمندان، میتونه هنرمندان خیلی پیشرفت‌های داشته باشن و میتونن فعالیت‌های زیادتر انجام بدن.
تنها دایر کردن نمایشگاه برای هنرمند کفایت نمی‌کنه، باید شرایط فروش آثار و یا بازار کار هنری برای فروش اینا باید ایجاد بشه برای هنرمند.
در همین حال مقام‌ها در اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات حمایت از هنرمندان، زنده نگه داشتن هنرهای تجسمی، نقاشی، مینیاتور، خطاطی و صنایع دستی را از برنامه‌های این اداره دانسته و تأکید کردند. حکومت افغانستان فعالیت‌های هنری را ارزنده دانسته و از آن حمایت می‌کند. احمدالله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات که در حال بازدید از آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه بود تصریح کرد بر پایه اینچنین نمایشگاه‌ها و ایجاد زمینه بازدید از آن به هدف معرفی بیشتر هنر و تشویق مردم برای خرید آثار هنری می‌باشد که سوی مسئولان حکومتی اقداماتی در این خصوص انجام شده است.
ما
تصمیم داریم که در هرات نمایشگاه‌های متعددی از آثار هنری و صنایع دستی را برگزار کنیم تا به این گونه از هنر و هنرمندان حمایت صورت گیرد و برگزاری این نمایشگاه‌ها فرصتی برای بازاریابی و فروش این آثار نیز می باشد تا برای این هنرمندان زمینه درآمدی مساعد شود. مسئولان برگزاری نمایشگاه شام هرات میگویند روز نخست برگزاری نمایشگاه با استقبال گسترده مردم روبرو بود و قرار است که این نمایشگاه امروز و فردا هم بر روی علاقه‌مندان باز باشد. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
خب گزارش فیض احمد محمدی را از هرات شنیدید، اما گزارش را هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم از همکار ما زهرا سلطانی از کابل. حدود 10 میلیون سیم کارت تا به حال از طرف حکومت سرپرست افغانستان راجستر شده. این موضوع گزارشی است که همکارم زهرا سلطانی فرستاده.
ادامه روند ثبت و راجستر سیم کارت ها در افغانستان به گفته مسئولان اداره اطراف، پس از گذشت حدود 2 سال از آغاز پروسه ثبت و راجستر سیمکارت ها در کشور، تا کنون بیش از 10 میلیون سیمکارت ثبت شده است. جلال الدین شمس، سخنگوی اداره اطرا نیز می گوید 6 ماه مهلت برای ثبت و راجستر سیمکارت ها در کابل تعیین شده که 4 ماه آن گذشته است و در این مدت 60% سیمکارت ها در پایتخت راجستر شده است. وی همچنان تاکید دارد که این پروسه در سراسر کشور به شمول شهرهای بزرگ جریان دارد.
من ټول مخابراتی شرکتونو مکلف دي چې دوی هر میاش په افغانستان په لوی خورونه کې 2.5 لک سیم کارتونه بیا ځل راجستر کړي. تقریبا کارقام ته وګورو د 10 میلیونو په خواو شای سیم کارتونه اوس د الکترونیکی تذکره باندې یا د اترای درې د نوي طرز عمل په اساس باندې راجستر شوی دي او باقی مانده پروسه روانه.
سخنگوی اداره اطرا می‌افزاید که با افزایش سرمایه گذاری ها، گسترش آنتن های مخابراتی، رقابت در بازار، تلاش ها برای کاهش نرخ ها و افزایش کیفیت و سرعت خدمات مخابراتی جریان دارد.
نوی سرمایه گذاری که مخابرات برخه گی نوی آنتن نجوری پر دیر لور پروتوسیمو که نوی آنتن نجوری گی هم در از دا قیمتونو پا برخه که هم ورست در بلی پا مارکیت که رقابت ایجاد شده و قیمتون هم مخابرات شبکوی قیمتونو را چیتوی او اطرای در پلان لری چی پا روان وقت که دا شرکتونو دا تحلیل او دا اوائد و مصارف دا تحلیل پا اساس بندی نوی سقف فوتا که شرکتون تا قیمتون نور هم را دید شی.
شماری از آگاهان مسائل نظامی هم از جمله عزیز استانگزی بر این باورند که پاسخگو شدن مشترکین در قبال استفاده از سیم کارت ها در تامین امنیت و جلوگیری از انواع جرایم در افغانستان نقش دارد. این آگاهان همچنان بر تطبیق معیاری و کامل این طرح در کشور تاکید می‌ورزند.
تمام سیم کارت هایی که در افغانستان فعالیت میشه و از استفاده صورت میگیره باید راجستر شو و ثبت شو تا معلوم شو که سیم کارت فلان کمپانی مربوط کی است و میتوانن اینا باز در آینده آنچه جرائمی که از طریق تلفن ها یا صحبت های تلفنی رخ میده اینا در کشف یا دستگیری عاملین از او برای اینا یک کمک بسیار وسیع شود.
شهروندان هم در ضمن استقبال از طرح ثبت و راجستر سیم کارت ها میگویند بیشترین نمایندگی های شرکت های مخابراتی در کشور با مشکلات کمبود سیم کارت مواجه هستند. شهروندان و مشترکین همچنان تاکید بر افزایش کیفیت و سرعت خدمات مخابراتی و کاهش نرخ ها دارند.
والا سیم کارت ها راجستر خوب است. نگار بعدان فرمان زیاف هم شد و مردم خوب است. نگار سیم کارت ها راجستر شد فایده مردم است. حال که باید خاطر است که دوزی کرده میشون نگار در تاریخ راجستر پیرام میشه باست.
و چند روز پیش رفتم با ما خونه تو در برقی گفته یک هفته بعد بیا با شما میتیم. حالا نذاریم دیگه، حالا میتونست نیکاز دیگه تان بیارید و سر میکنید برد.
این بسیار سهولت خوب است، تانستیم که در مدت 5 الی 6 دقیقه سیم کارت ما رو راجستر کنیم بدون بیروبار و بدون کدام مشکل و تکلیف.
والا نمی سوالات نمی سه که حالا اونجا رفتم سیم کارت اتصالات اونجا راجستر میکردم، اونجا دیدم بسیار بیروبار زیاد بود، همین تو تیر میشون. از امو خاطر که آمدم بسیار با آسانی بسیار با خوب طریقه برای ما چی را چی کرد سیم کارت راجستر کرد.
همچنان گفتنی است که در افغانستان 5 شرکت مخابراتی فعالیت دارد که 3 شرکت آن خصوصی و 2 شرکت آن دولتی است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارشی بود از زهرا سلطانی که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان با جمشید خاجیوف معاون صدر اعظم جمهوری ازبکستان ملاقات کرد. در این دیدار وزیر سرمایه‌گذاری صنعت و تجارت، وزیر انرژی، وزیر حمل و نقل، وزیر صنایع و معادن، وزیر منابع آبی، مسئولان گمرکات و نماینده جمهوری ازبکستان مقیم افغانستان حضور داشتند. دو طرف در این دیدار در خصوص گسترش روابط تجاری و ترانزیتی، متوازن‌سازی تجارت دو کشور از طریق عقد موافقت نامه تجارت ترجیحی یک جانبه به نفع افغانستان، عقد موافقت نامه های سرمایه گذاری و ترانزیتی، نهایی سازی تفاهم نامه قرنطینه بین دو کشور، همکاری ها در بخش راهن افغانستان، همکاری در انتقال برق سرخان پل خمری گفتگو کردند. همچنین دو طرف توافق کردند که خانه تجارت بین دو کشور ایجاد شود. دیروز هیئت مشترک دولتی و بخش خصوصی با ریاست نورالدین عزیزی سرپرست صنعت و تجارت طالبان به ازبکستان رفت. خب عزیزان شنونده، با لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. امروز هم افتخار داشتیم به مدت نیم ساعت در خدمت شما عزیزان شنونده بودیم و با تحلیل و بررسی آخرین تحولات مربوط به افغانستان پرداختیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده‌تون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.